أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. امروز چون هم روز اول سال تحصیلی و شروع مباحث و دروس در سال تحصیلی 92-93 هست، ابتداءً تیمنن و تبرکن روایتی رو برای تذکر هم نسبت به خودم و هم شما برادران عزیز میخوانیم که انشاءالله این فرمایشات و کلمات نورانی باعث بشود ما در مسیر درست و صحیح انشاءالله تهیه طریق کنیم و راه گم نکنیم. بدانیم که عمر ما و فرصتهایی که در حال طی شدن و از دست رفتنه دیگه قابل بازگشت نیست. این فرصتها و این لحظات فرصتهایی است که انسان رو میتواند به تعالی و اوج برسانه یا خدای نکرده باعث سقوط و انحطاط بشه یا حداقل بلا استفاده بمونه و موجب توقف. روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است که این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 77 صفحه 80 نقل کرده. حدیث سوم: قال رسول الله اذا اراد الله به عبد خیرا فتحه فی الدین و زهده علیکم السلام فی الدنیا و بصره به عیوب نفسه. اگر خداوند تبارک و تعالی نسبت به بنده ای اراده خیر داشته باشد، یعنی خیر او را بخواد، فقهه فی الدین، او را فقیه در دین قرار می دهد و نسبت به دنیا زاهد می گرداند و او را به عیوب خیش بصیر و آگاه می گرداند. این سه مسئله و سه مطلب اگر در کسی جمع شد، طبق این حدیث نشانه اراده خیر توسط خداوند تبارک و تعالی نسبت به اوست. این خیلی مهمه که خداوند تبارک و تعالی نسبت به بندهی اراده خیر بکنه، یعنی به طور ویژه مورد توجه قرار بده. ببینید خداوند تبارک و تعالی نسبت به هیچ بنده ای اراده شر نداره. اگر در این روایت می فرماید اذا اراد الله به عبد خیرن، این معناش این نیست که مثلا در مقابل این نعوذ بالله خداوند تبارک و تعالی نسبت به بعضی اراده شر داره. اصلا چنین چیزی از ساحت مقدس خداوند تبارک و تعالی به دوره. اون چی که به طور معمول در مورد انسانها وجود داره این است که خداوند انسانها رو می آفریند، اسباب و وسائل را در اختیار انسان قرار میده، حالا انسان یا شاکر میشه یا کفور، یا مؤمن میشود یا منافق، یا راه سعادت طی میکند و یا راه شقاوت. پس اصلا امکان ندارد، عقلا محال است که خداوند تبارک و تعالی نسبت به انسان اراده شر داشته باشه. پس منظور از این اراده خیر یعنی توجه و عنایت ویژه و ایجاد زمینه‌های تعالی و پیشرفت، یعنی توفیق الهی که میگن، یعنی خداوند با استعدادی که در انسان میبینه، با زحمت و تلاشی که میکشه، با آمادگی و لیاقتی که از خودش نشون میده، و خداوند هم هی او را مورد عنایت و حمایت قرار میده. پس پیش شرط توجه خیر از طرف خداوند به انسان این است که انسان ابتداءً یه لیاقت‌هایی نشون بده، مثل محصلی که در مدرسه در کلاس درس شایستگی و لیاقت از خودش نشون میده، مورد توجه معلم و مدیر و مسئولین مدرسه قرار میگیره و اون وقت هی تشویق میشه. حالا ما الان در مقام بیان اون شایستگی ها و لیاقت ها نیستیم که چه شایستگی هایی باید انسان داشته باشه، انسان چه کاری باید بکنه تا به مرحله‌ای برسه که از ناحیه خداوند تشویق بشه، از ناحیه این معلم مورد توجه قرار بگیره، یعنی به مرحله‌ای برسد که اراد بهی خیرا. ما فعلا در مقام بیان این نکته نیستیم، اما حالا فرض کنید انسانی به این مرحله رسیده که خداوند اراده بکنه نسبت به او توجه ویژه بکنه و خیر او را بخواهد و به او کمک و مساعدت بکنه، چه میشه؟ نشانه های این توجه چیه؟ نشانه های این اراده خیر چیه؟ یک، تفقه در دین. تفقه در دین نه فقط به معنای آموختن علم فقه که البته این هم مهمه، ولی مسلماً منظور رسول گرامی اسلام از تفقه در دین فقط فقاهت به معنای مصطلح نیست. فقاهت در دین یعنی فهم درست دین، یعنی معرفت حقیقی، یعنی شناخت مستقیم از دین. کسی که خداوند نسبت به او اراده خیر بکنه، فهمش از دین فهم درستی می شود، معرفت او معرفت کاملی میشه. یعنی در واقع خدا ترسی، دوری از تعلقات دنیوی، دوری از محرمات، اینا اموری است که نشان دهنده وصول به اون معرفت حقیقی و فقاهته. فقاهت صرفا چند تا اصطلاح نیست، ممکنه یک کسی این اصطلاحات رو خوبم یاد بگیره، اصطلاحات فقهی رو هم خوب یاد بگیره، اما اگر اون ثمره به دنبالش نباشه، خشیت نباشه، اخلاص نباشه، عبادت نباشه، خضوع و خشوع نباشه، تواضع نباشه، غرور باشه، معلوم میشه این فقاهت در دین برای او حاصل نشده. پس فهم دین، فهم درست از معارف دینی، معرفت دینی، معرفت واقعی اگر برای انسان حاصل شد، این معلوم میشه اراد الله بهی خیرا. نشانه دوم زهده او فی دنیا. حالا ببینید، من قبل از اینکه این نشانه دومم بگم، این در یه روایتی داریم که خداوند تبارک و تعالی گاهی به یک قوم و جامعه چنین اراده و توجهی داره. این جالبه، این ازا اراد الله به عبد خیرن فقه او فی الدین، ازا اراد الله به قوم خیرن، یعنی یک قوم، یک جامعه، یک ملت ممکنه مشمول عنایت ویژه خداوند بشه، البته اونم با شایستگی ها و لیاقت هایی که اون قوم و جامعه از خودش نشون میده. اذا اراد الله به قوم خیرن اکثر فقهاءهم و اقل جهالهم. خیلی روایت جالبیه، اگر یک قوم و جامعه‌ای مشمول خیر الهی و عنایت الهی قرار بگیرد، این نشانش این است که فقهای اون جامعه زیادن و جهالش کمن. فاذا تکلم الفقیه وجد اعوانا و اذا تکلم الجاهل قهره. جامعه مورد عنایت، جامعه ای که خداوند تبارک و تعالی نسبت به اونها خیر اراده میکنه، به گونه ایست که اگر یک فقیه سخن بگوید، یاران خودش را پیدا میکنه، دلها و انظار به او متوجه میشه، و اگر جاهل سخن بگوید مورد بیتوجهی قرار میگیره. جاهل در جامعه دینی مقهوره، جاهل اگر سخن بگه اعوان و انصاری پیدا نمی کنه، اما اگر فقیه سخن بگه وجد اعوانن. این خیلی مهمه، یعنی ما یک میزان قوی و روشن داریم برای اینکه بفهمیم جامعه و قوم و ملت جامعه ای هستن که الهی هن، جامعه ای هستن که مورد توجه خداوند تبارک و تعالی هستن یا نه. شما اگر ببینید در یه جامعه ای جاهل و جهال سخنشون خریدار داره، معلوم میشه این جامعه از خیر دوره. ممکنه یه جامعه همه مسلمان هم باشن، همه پیرو مذهب اهل بیت هم باشن، اما این جامعه اگر درش سخن جاهل خریدار داشته باشه، این معلوم میشه جامعه الهی نیست. نشانه جامعه الهی این است که سخن جاهل مورد اعراض واقع میشه، سخن فقیه، معارف، اهل معرفت، سخن اهل حق اینها در جامعه جا باز میکنه و مردم را به سوی خودش جلب میکنه. پس هم برای فرد، هم برای قوم، هم برای فرد، هم برای جامعه و ملت، اگر خداوند تبارک و تعالی اراده خیر بکند، در واقع نشانه این اراده خیر این است که اون شخص فقیه در دین میشه و در جامعه فقها زیاد میشن، اهل معرفت زیاد میشن. نشانه دوم و زهده او فی دنیا، اگر فردی مورد عنایت خداوند تبارک و تعالی باشد، نسبت به دنیا او را زاهد میگرداند. زهد در دنیا به معنای آن است که کسی وابستگی و تعلق به دنیا نداشته باشه. در کلامی رسول گرامی اسلام می‌فرماید از زهد فی دنیا قصر العمل و شکر کل نعمت و الورع عن کل ما حرم الله، تحف العقول صفحه 58. زهد در دنیا به معنای فقر نیست، زهد به معنای ناداری نیست، زهد به معنای لباس پینه و وصل داشتن نیست، زهد به معنای عرض به حضور شما محرومیت نیست. زهد در دنیا طبق فرمایش رسول گرامی اسلام یعنی کوتاهی آرزو، آرزو نداشتن، این که کسی بشینه برای خودش هی آرزو ردیف کنه. آمال و آرزوهای بلند در این دنیا، این که من چه بشم، به کجا برسم، از نظر مادی این طور بشم، از نظر نمیدونم مقام این طور بشم. کسی که اهل طول العمله ولو فقیر باشه، این زاهد نیست. و شکر و کل نعمتن، زاهد در دنیا کسی است که هر نعمتی را که به او خداوند میده شاکره. اهل نق زدن، اهل قر زدن، اهل گلایه از خدا نیست، هر نعمتی که خداوند متبارک و تعالی به او داده شاکره. و همچنین کسی است که از محرمات الهی اجتناب میکنه. این زاهده، این یعنی این که به دنیا تعلق نداره، اسیر شهوات دنیویه نیست. ممکنه کسی فقیرم باشه اما اهل ورع عن محارم الله نباشه، این زاهد نیست. هر فقیری زاهد نیست و هر زاهدی هم فقیر نیست. پس یکی از نشانه‌های خیر این است که خداوند تبارک و تعالی انسان را نسبت به دنیا زاهد می‌گرداند. سومین نشانه و بصره به عیوب نفسه، اگر کسی به عیوب خودش بصیر و آگاه باشد، معلوم میشه خداوند به او عنایت ویژه و توجه خاص کرده. اراد الله بهی خیرا، خیلی مهم است که انسان به عیوب خودش آشنا باشد، خودش رو بشناسه، آگاه باشه به زوایای پنهانی نفسش. این که هر حرکت و عملی رو که انجام میده آیا این از روی خودخواهیه یا از روی تکلیف و وظیفه است؟ ما خیلی از کارها رو انجام میدیم، اما واقعا چه مقدار از این کارها از روی تکلیف و وظیفه و امتثال اوامر الهی است؟ چه مقدارش رو خواست خودمون و بر مدار خواسته های قلبی خودمون دور میزنه؟ درس میخونیم، درس میدیم، منبر میریم، صله رحم میکنیم، اینا صورت اعماله. باطن این اعمال این است که ما ببینیم واقعا این اعمال برخواسته از جلب رضایت الهی و به خاطر جلب رضایت الهیه یا نه به خاطر امور دیگه است. انسان الهی انسانی است که به عیوب خودش آگاهه. بعضی از ماها به عیوب دیگران آگاه‌تر هستیم تا عیوب خودمون. جستجوی عیوب دیگران رو می‌کنیم، اما در پی یافتن عیوب خودمون نیستیم. اگر کسی این چنین بود، این معلوم میشه مشمول اراد الله بهی خیرن نیست. پس طبق این فرمایش، طبق این بیان نورانی رسول گرامی اسلام، انسانی که در دین فقاهت پیدا کرده، انسانی که نسبت به دنیا زاهد باشه، انسانی که از محارم الهی اجتناب کنه، این معلوم میشه اراد الله بهی خیرا. فقاهت در دین چیه؟ فقاهت در دین همونیست که امام باقر علیه السلام میفرماید ان الفقیه حق الفقیه از زاهد و فی الدنیا الراغب و فی الاخره المتمسک به سنت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. کافی جلد یک، این روایت امام باقر در اصول کافی جلد یک صفحه 70 حدیث 8. فقیه، فقیه واقعی اونیست که نسبت به دنیا زاهده، نسبت به آخرت راغبه و به سنت پیغمبر تمسک میکنه. زهد در دنیا، گفتیم زهد در دنیا به چه معناست؟ امیر المؤمنین باز در یک بیان نورانی که از ایشون وارد شده است میفرماید از زهد و کلمتون بین الکلمتین. زهد یک کلمه است بین دو کلمه. قال الله تعالی لکی لا تأسوا الآیه فمن لم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی فقد اخذ الزهد بطرفیه. بهار جلد 77 صفحه 172 حدیث 8. زهد بین دو کلمه است. کسی که لم یأس علی الماضی، از گذشته پشیمان و از گذشته ناراضی و ناراحت و مأیوس نباشه و نسبت به آینده شادمان نشه، نسبت به اون چی که داره براش میاد فرح پیدا بکنه و نسبت به اون چی که از دست داده ناراحت باشه. نسبت به از دست داده ها اگر ناراحت باشد و نسبت به اون چه که به او میرسد و نصیب او میشود خوشحال بشه، این آدم زاهد نیست. زاهد اونیست که حسرت از دست رفته های این دنیا رو نمیخوره و نسبت به نصیب او هم، نصیب این دنیا هم، مغرور و شادمان نمیشه. علی ای حال به حسب این کلام نورانی رسول گرامی اسلام، درس خوندن ما مقدمه ایست برای تفقه در دین. اگر درس فقه میخوانیم، صرف این درس، حضور در این درس ها، تعلم فقه مصطلح باب خیر را برای ما میگشاید. اما لزوما این چنین نیست که با تعلم فقه و فقاهت در وادی خیر بمانیم. تعلم فقاهت، درس فقه، زمینه ایست برای ورود به معرفت دینی، ورود به وادی تفقه و فهم درست دین. اگر ما از این معبر و از این وادی گذشتیم، به اون باب اصلی نزدیک شدیم، این معبره، این دالانه. اگر از این باب وارد شدیم و هی به اون باب اصلی نزدیک شدیم، در وادی معرفت حقیقی قرار گرفتیم، مشمول اراده خداوند به خیر نسبت به خودمون هستیم، وقت مشمول این روایتیم: اذا اراد الله به عبد خیرن فقه او فی الدین. البته کنارش باید زهد در دنیا و بصیرت نسبت به عیوب خودمون هم پیدا کنیم. به هر حال این فرصت ها، این درس ها، این بحث ها، الان امروز روز اول سال تحصیلی 92-93، به سرعت ابر و باد روز آخر این سال تحصیلی خواهد رسید، چنانچه سالهای گذشته این چنین بود. روز اول سال تحصیلی 91-92 به خاطر بیاری، روز اول به نظر انسان یک زمان طولانی است تا آخر سال، ولی واقعا به یک چشم برهم زدن سال تمام میشه. خب ما که حالا بناست این ساعت از روز را در ایام تحصیلی در هر حال درس ها شرکت کنیم، اهمیت بدیم به حضور در درس. واقعا اونهایی که به جایی رسیدن، چه مادن چه معنن، کسانی بودن که همیشه همت داشتن، اهل همت بودن. این یک جلسه درس در این روز در این مدرسه از ناحیه من و شما، بله ممکنه به نظر بیاد در جریان تاریخ هیچ اثری نمیگذاره، چه من امروز در درس حاضر باشم چه نباشم، هیچ لطمه‌ای به جریان کلی این عالم نمیزنه، تاریخ رو عوض نمیکنه به نظر ظاهری، ولی زندگی خود ما رو عوض میکنه. اهمیت دادن به این که ما درس را، حضور در درس را، مطالعه را، مباحثه را، جدیت را، اینها رو یک بابی بدونیم برای اینکه ما را به اون وادی ایمن، وادی ایمن، وادی مورد اعتماد، اونجایی که سکون و آرامش برای انسان حاصل میشه میرسانه. یعنی هم تلاش علمی هم مجاهدت معنوی، اینا رو با هم باید همراه بکنیم. بالاخره حیف است که عمر ما بگذره، من میگم سال به یک چشم برهم زدن میگذره، عمر به یک چشم برهم زدن میگذره، و البته دغدغه زندگی خب قهرن باید باشه، مشکلات زندگی هست، مشکلات زندگی این روزا زیاد هم هست، اما اگر ما ایمان داریم، اگر به این راه ایمان داریم، به کلمات معصومین اعتماد داریم، به بیان رسول گرامی اسلام باور داریم، این حدیث رو سرلوحه خودمون قرار بدیم که می‌فرماید من طلب العلم تکفل الله له برزقه. کسی که طلب علم بکند، هم مقامشو بذاره علم و دانش، رزق و روزی او را خداوند متکفل است، خداوند رها نمی کنه. گاهی انسان رو محاسبات خودش، نمیگم انسان نباید اهل تدبیر باشه، بله تو زندگی تو همه چیز انسان باید اهل تدبیر باشه، محاسبه بکنه، اهل حساب و کتاب باشه، دخل و خرجش را به اصطلاح بسنجه. حماقت در زندگی خوب نیست. اینجور نیست که حالا کسی بیاد بگه من امورم رو سپردم دست خدا، دارم طلبگی میکنم به این امید که هر روز کسی در خونه رو در بزنه بیاد بگه خب یا حالا این رزق امروزه. نه، اعتماد قلبی، باور قلبی و ایمان قلبی باید باشه، در این حال تلاش هم بکنه، اما این تلاش نباید به گونه ای رقم بخورد که انسان طالب علم را از مسیر تحصیل علم دور بکنه. دیگه اگر ما به صدق رسول خدا ایمان داریم که داریم، خب این رسول خداست، میفرماید من طلب العلم تکفل الله له برزقه. تا حالا خب گذشته سختی بوده، مشکلات بوده، ولی میگذره. اونی که برای انسان باقی میمونه باید ببینیم چیه. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده جدیت بکنیم، تلاش بکنیم که بتوانیم اهل تفقه و تفهم در دین و فقاهت در دین باشیم و از عمرمون، لحظاتمون تا اونجا که میتوانیم استفاده کنیم. باز توی روایتی داریم از این روایت ها، اذا اراد الله عبدن به خیرن یا اذا اراد الله به عبدن خیرن، زیاد داریم در بین روایات. یکی از روایاتی که با این لسان وارد شده این است که اگر خداوند تبارک و تعالی به بنده ای اراده خیر داشته باشد، اعمال صالح او را بیشتر میکنه، عمل صالح از او بیشتر سر میزنه. خب این خیلی مهم، چه عمل صالحی بالاتر از طلب العلم، تحصیل علم؟ عملی بالاتر از جهاد داریم؟ اجری بالاتر از اجری بالاتر برای شهادت داریم که بدون حساب و کتاب وارد بهش میشن؟ اما میگن روز قیامت یه میزان میگذارن، مداد علما و دماء شهدا رو در اون میزان میگذارن و در این حال مداد علما سنگین تر است از دماء شهدا. این همه برای شهید و شهادت اجر و پاداش در نظر گرفته میشه، اما مداد یک عالم، قلم یک عالم، سخن یک عالم از اونها بالاتره. رضا قدر بدونیم، قدر لحظات رو بدونیم، انشاءالله خداوند هم به ما توفیق بده. خب حالا طول کشید این بحث، ما حالا اجازه بدید یه حداقل شروع بحث خمس رو هم یه دو سه دقیقه یه حداقل اسمش باشه که درس شروع کردیم، مسمای درس تحقق پیدا کنه. بله، بله. خب اما امسال بنا شد که بحثمون پیرامون کتاب خمس باشه. مثل بحث اجتهاد و تقلید بر طبق متن تحریر الوسیله امام رضوان الله تعالی علیه پیش میریم. البته همطور که در بحث اجتهاد و تقلید مقارنه‌ای داشتیم بین مسائل تحریر و مسائل عروه، لذا اینجا هم این مقارنه را دنبال خواهیم کرد، یعنی در ضمن مسائل بیان مسائل تحریر الوسیله اشاره ای به نظرات مرحوم سید و مسائل عروه هم خواهیم داشت. قبل از شروع در مباحث اصلی خمس، خب مطالبی رو ابتداءً باید به عنوان مقدمه ذکر بکنیم. مطلب اول این که آیا اساساً خمس در ادیان سابقه بر اسلام تشریع شده بود یا نه؟ بعضی از اعمال عبادی بنا به تصریح نصوص دینی در ادیان سابقه هم تشریع شده بود، مثل صوم: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا صلات به یه شکل دیگری. آیا خمس در ادیان سابقه بر اسلام در ادیان ابراهیمی تشریع شده بود یا نه؟ اینجا اختلاف واقع شده بین مورخین. در نصوص دینی چیزی در این رابطه ذکر نشده، نه در قرآن و نه در روایات. اما بعضی از اهل تاریخ نقل کردند که عبدالمطلب جد رسول گرامی اسلام خمس را بر حسب سنت ابراهیمی پرداخت می کرده. تاریخ ابن عساکر جلد 3 صفحه 90. این فقط در حال کتاب تاریخ آمده، اما دلیلی بر تأیید این غیر از این نقل ما در متون دینی خودمون نداریم. حالا این چندان مهم نیست، من اجمالا فقط میخوام بگم که در حال بعضی مورخین اشاره به این جهت کردن. در بین کسانی که از تشریع خمس در دین اسلام هم سخن گفتن، یه اختلافی واقع شده در مورد زمان تشریع خمس، که اصلا خمس کی واجب شد. بعضی مثل طبری معتقدند که خمس در غزوه بنی قینقاع تشریع شد. تاریخ طبری جلد 2 صفحه 481. بعضی معتقدند در سریه نخله و قبل از جنگ بدر خمس تشریع شده، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 70. اما بر اساس آیات قرآنیه و روایاتی که در این رابطه وارد شده، اون چه که مسلمه این است که خمس در سال دوم هجری و پس از جنگ بدر تشریع شد. با نزول آیه 41 سوره انفال و علمو انما قنمتم من شیئن فان لله خمسه و للرسول الى آخر. این آیه که نازل شد به این آیه خمس تشریع و واجب شد، یعنی تا قبل از سال دوم هجری هنوز خمس واجب نشده بود. سال دوم هجری یعنی حدود 15 سال بعد از بعثت پیامبر، چون 13 سال که در مکه بودن، 2 سال هم یعنی در سال دوم، حدود 14-15 سال بعد از بعثت پیامبر خمس تشریع شده. علی ای حال اون چه که ما میتونیم به استناد منابع معتبر خودمون عرض بکنیم اینه که تشریع خمس در این زمان و بعد از جنگ بدره. حالا ما در مورد این آیه و دلالتش و شأن نزولش حالا بحث خیلی داریم. این یه مختصری راجع به عرض به حضور شما تاریخچه‌ای مربوط به این حکم. حالا البته خمس در دوران رسول گرامی اسلام، در دوران خلفا بعد از رسول گرامی اسلام، در دوران امیرالمؤمنین و ائمه و عصر غیبت فراز و نشیب‌هایی داشته، اختلافاتی در این رابطه وجود داره. حالا این رو اگر به اصطلاح بشه یه اشاره مختصری هم بکنیم به نظر میرسه مناسب باشه. بعد از این که حالا این رو عرض کردیم، معنای خمس رو باید بگیم که اصلا خمس یعنی چی؟ اصطلاحاً خمس به چه معناست؟ بعد از اون هم راجع به وجوب خمس، راجع به مصارف خمس، منابع خمس، حالا اینا بحثایی است که انشالله به مرور دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.